بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أراد سبحانه أن يزع بيته الحرام وبشائره العظام بين جنات وأنهار وسهل وغرار جم الأشجار دان الثمار ملتف البنا متصل القرى بین بره سمراء و روضه خضراء. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت و ایام خدمت برادران و خواهران معظم در گلستان سخنان امیرالمؤمنین به گلگشت مشغول بودیم و استفاده می کردیم از خطبه قاصعه نورانی امیرالمؤمنین و الان هم در این نوبتی که جلسه پایانی این دوره از بحث و گفتگوست قسم دیگری و فقره دیگری از سخنان حضرت رو بازگو میکنیم و امیدواریم که تأثیر کلام نافذ امیرالمؤمنین بر دلها و جانهای ما برای همیشه ماندگار و پایدار باشد انشاءالله. کلام در این بود که امیر فرمود برای اون که خداوند این رذیله کبر رو از درون سینه بندگان خیش و جان اونها بدر کند سازوکارهای مختلفی رو ذات حق قرار داده است برای تربیت نفوس انسانها، من جمله این که اشاره فرمود حضرتش که خداوند خانه خیش رو به گونه ای قرار داد که هیچ جاذبه ظاهری از جهت شکوه مادی در اون نباشد، نه جغرافی های سرزمین مکه به نوعی باشد که انسانها رو به سوی خیش جذب کند و بکشد که موجب فخر و تفاخرها باشد، نه حال و هوای خود این سنگ و اشجار با تمام این خصوصیت و مشقات ممکن اون حضرت باری تعالی انسانها رو فرا خواند از اقصانقات و اختاب عالم بیایند و تمام حیثیتها و انانیتها رو زیر پا بگذارند. تعبیر زیبای حضرت این بود که اینها رو بخواند ذات حق، صدا زند اینها رو بیان تا یحز و مناکبه هم تکان بخورد چانه های اینها زلولن یحللون لله حوله. اینها در نهایت تواضع و خضوع با گفتن لا اله الا الله و تحلیل الهی پیرامون این خانه بچرخند. یرملون علی اقدامهم، اینها حالت ترمل داشته باشند، همون حالتی که توضیح دادیم هر وله است، فرو بریزند از خودشون تمام حیثیت ها و انانیت ها را. قد نبز و سراویل برا از ظهورهم، جامه از تن بدر کنند، شبه و عفاشور، زیبایی های ظاهریشون رو به کناری بگذارند، محاسن خلقیشون رو رها کنند، محاسن خلقهم ابتلاء عظیمن و امتحان شدیدن و اختبار مبینا. این سه واژه این که مدام در این خطبه امیرالمؤمنین این سه کلمه رو میگن امروز هم خواهیم گفت و توضیح خواهم داد باز بیشتر از قبل. تمحیصن بلیغن، تلخیص میکند، تمحیص میکند به این چیب خداوند این سینه ها رو از کبر و حسد و حقد. هنگامی که انسان ها چنین می آیند و این گونه سر تعبد می نهند و با این خصوصیات در این اقیانوس بیکران انسانی آدمیان محو می شوند، گم می شوند، به تعبیر اون بزرگ در این بیابان تا خسی نشوی کسی نشوی. هنگامی که اینها خس میشن در این وادی و در میان این اقیانوس انسان ها کار بونجایی میرسد که دیگه کبری نمیماند در این سینه ها که بخواهد تفاخری باشد. هنگامی که این هزاران صدها هزار بفرمایید میلیون انسان با این شیوه یکسان و مستقل اقدام رو میبینند، به چه چیزی میخواهد حسد در این سینه بماند؟ حقد در این سینه بماند، طمع در این سینه بماند، هنگامی که محو و جذب این فضا میشن. اما یه مانع و یه مشکلی وجود داره که امروز میگیم خدمت دوستان. امام مطرح میفرمان جعله الله سببا لرحمته، خداوند این رو اسباب رحمت خود قرار داد و وصلتن الى جنته، و این را عامل توسل و رسیدن به جنت و بهشت. این رو در حدیث داریم فراوان، نمونه های متعددی در حدیث داریم که وجود اون باره که مثلا صادق آل رسول مراسم رو به پایان رساندند و تمام شد اعمال حج، ایستادن کنار خانه، به یاران خیش فرمودن من طاف به هذا البيت، مشابه این تعبیر، کسی که طواف به این خانه کند، نماز در پس این مقام بگذارد، سعی چنینی کند، مجموعه اعمال رو حضرت توضیح دادن، و گمان کند، تصور بفرمایید، و گمان کند که هنوز بر دوش او ذنبی باقی مانده است، ظن سوء به خداوند برده است، ظن سوء به خداوند برده است. گویا این فریضه الهی اونقدر ظرفیت دارد که انسان رو از نو بسازد، متولد کند، بازآفرینی کند وجود انسان رو. و هنگامی که تمام می شود این اعمال، فرمود وجود مبارکش که خداوند اشاره می کند به اون ملائکه‌ای که یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، به این فرشتگان ویژه دستور می دهد استعنف العمل، از نو بنویسید کتاب عمل را، پرورنده رو دوباره باز کنید، از نو بگشایید. وصلتن الى جنته، با تمام این خصوصیات ذات حق این کعبه رو و این خانه و اعمال اون رو پلی مستقیم برای وصول به جنت و رضوان خیش قرار داد. این پایان عرائض دیروز بود که خدمت دوستان گفتیم. ولو اراد سبحانه ان یزع بیته الحرام، اگر خداوند، از اینجا عبارت رو پیگیری میکنیم، اگر اراده الهی بود ان یزع بیته الحرام، که قرار دهد خانه خودش را، بیته الحرام، اون خانه امن مکرم و محترم را، و مشاعره العظام، و مشاعر معظم و مبجل و بزرگان را. کلمه مشاعر از ماده شعیره می آید، مشعر، مشاعر، شعیره به معنای نشانه، منتها نشانه‌ای که بسیار به چشم می آید شعیره می گویند، و از همون شعائر رو دیگه می فرمایید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خیلی از اعمالی که شما انجام میدید شعائر الله نیست. اگر شما در سحرگاهان درون منزل در خلوت بر خاک می افتید، تهجد می کنید، زیباترین ایام اعمال عبادی رو انجام می دید، از شعائر الله نیست. اما اگر در صف اول نماز ایستادید با حضور مسلمانان، ارکعوا مع الراکعین، شکوه اسلام رو نشان دادید، این شعائر الله است. یعنی نشانه هایی که چی میشه؟ خوب به چشم می آید و دیده می شود، اینها رو شعائر میگن. فرمود و مشاعر العظام، همین مشاعر را، بفرمایید عرفات را، مشعر را، منا را، تمام این مواقف رو میگید چی؟ میگید مشاعر، تمام اینها مشاعرند. و مشاعر العظام، اگر خدا اراده میکرد اینها رو خوب اناد بفرمایید، قرار میداد بین جنات و انهار، در یک فضا و محیطی سراسر جنت و بستان و سرسبز و آبهای فراوان و سهل دست یافتنی، قرار، آرام، امن، جمع الاشجار، جمع الاشجار، جمع به معنای کثره، فراوانی دیگه، زیباترین فضای سبز رو خداوند با پرترین و انبوه‌ترین اشجار قرار میداد، دانی از ثمار، درختان و اشجاری که میوه های آن نابترین میوه ها و نزدیکترین و دسترسترین میوه ها برای انسان ها و پرثمر باشد، ملتف البنا. اگر اراده می کرد این خانه در جایی قرار می داد که التفه اون تعبیر الفاف رو که خداوند در مورد بهشت به کار میبرد، تو در تو فرو رفته انبوه، دارای بناهای انبوه سر به فلک کشیده و دارای امارات عجیب آنچنانی، متصل القرا، این آبادی ها متصل و وابسته و پیوسته به هم، دیگه نه بیابانی باشد، نه رملی باشد، نه سنگلاخی باشد. بین برتن سمرا، چشم نگاه کنید، بره و گندمزارهای گندمگونه اونچنانی رو ببینید، مزارع سرسبز و خرم را ببینید، و روزتن خزرا، بستانها، روزه، فضای سبزی که اطراف اون رو چی گرفته؟ درختان زیبا، چشم نواز خود این سبزه وسط، و روزتن خزرا، و اریاف مهدقه، آبادی ها، اریاف، ریف، روستا، آبادی، و اریاف مهدقه، دارای حدیقه، حدیقه یعنی باغ‌های خیلی منظم، محصور کاملا محفوظ، اریاف مهدقه، و ارائس مهدقه، ارائس از همون عرصه میاد یعنی خانه، و ارائس مهدقه، خانه های بسیار سرشار، قدقه به معنای فراوانی است. به همین خاطر ما انقدقا در تعبیر آیه شریفه داریم، آب سرشار فراوان جاری، خانه های بسیار انبوه زیبای عالی فراوان، بدون کاستی، بدون کمی، و ریاض ناظره، چشم سارها، بستان های چشم نوازی که چشم رو خیره می کند، و طرق آمره، راه ها، مسیر های اونچنان دستیافتنی، آسان، آبادان، بسیار لذت بخش. اگر خداوند میخواست چنین کاری را انجام میداد، اما خداوند این کار را نکرد. من قبل از اینکه ادامه سخن امیر المؤمنین رو بازگو کنم، یه پیش درآمدی رو بازگو میکنم محضر باره که دوستان با اونگاه کلام حضرت رو گمان میکنم بهتر دریابیم. گاهی این دوستان عزیز اظهار لطف می فرمایند، میگن ما عازمیم، داریم میریم حج، داریم میریم عمره، یه جمله ای رو شما بگید، حالا بالاخره ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اما اون چه به ذهن می آید، عرض می کنم به دوستان که یه مشکل ما در این سفر داریم که موجب می شود این سفر از کف می رود. همه اون چه دیروز خدمتون گفتیم از کف می ره، اون چه از زبان امام صادق گفتیم از کف می رود. یه چیز عزیزان، یه کلمه است، غفلت. غفلت یعنی من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ یعنی این بنده خدای مؤمن از اصفهان حرکت می کنه، می رود مدینه و مکه، اما جسم او به مکه و مدینه می رود و روح او و فکر او و خیال او در کوچه خیابان‌های اصفهان، زندگی، مشکلات کاری، اداری، بچه‌ها، خانواده و امورات است. الان هم که دیگه با این امکانات ارتباطی، دیگه مدام در حال آمده شده فکر و اندیشه بین اصفهان به اونجا هست. هیچ قراری در اون سرزمین ندارد. غافل محض، دل رو گذارده است رو تن برده. حج تواف حضرت خانه بابد، حج رب البیت مردانه بابد. ما تن رو به تواف کعبه نمیبریم عزیزان، این جان شماست. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. چی میگه خداوند؟ خدایا ابراهیم میگوید خدای دل مردمان رو متوجه این خانه کن. اگر تن برود و جان نرود عزیز من، این یه کالبد خشک است. اما متاسفانه ذهن و خیال و فکر نرفته است، روح و جان نرفته است و تن رفته. این یه غفلت مهمه. گاهی من به این دوستان میگم میتوانید تحمل کنید این جمله‌ای که من به شما میگم؟ اصرار میکنن بله. با کمال تندی و درشتی عرض میکنم به این عزیزان، اگر توانستید این تصور رو در ذهنتون بیارید، خوب دقت کنید خواهران و برادران بزرگوار، که برید به مکه و مدینه و حج و بر نگردید، آمادگی اون رو داشتید که بروید و بر نگردید، بدونید به قله حج رسیدید، به قله این وصل رسیدید که ففروا الالله. این فرار الالله سوره مبارکه زاریات چیزی جز این نیست، گریختن از همه تعلقات و پیوستن به آغوش حضرت جانان. این غفلت ها نمی گذارد. این یه غفلت انسویی است، غفلت بیرونی پشت سره. یه غفلت انسویی داریم عزیزان، یعنی وقتی میره انسان وارد اون فضا میشن خیلی از این دوستان، حالا دیگه گاه میبینید این چشم ها این طرف اون طرف است، به امارات و به شیوه بنا و مهندسی این هتل نگاه میکنه، به کیفیت این وسیله نقلیه‌ای که دارن جابجا میشن نگاه میکنن، به خدمات جاری که در کاروان محترم داده میشه. بنده همیشه عرض کردم سخت‌افزاری که حج و زیارت ایران ارائه میکنند کم نظیره سخت‌افزارش. لذا خیلی از دوستان اضافه وزنم پیدا میفرمایند وقتی برمیگردن. این حالا دست میده متاسفان، اما نرم‌افزار مشکلات خاص خودش رو دارد. وقتی میرند اونجا خیلی از این دوستان ذهنشون این طرف اون طرف، این غفلت‌ها میاد میگیرد وجود را، از متن میمانند، به حاشیه میپردازند، لذا نتیجه معلومه که چی میشه و چی دستگیر اینها میشه. جان مطلب امیرالمؤمنین در اینجا همین است عزیزان. امام میفرماید خداوند در حقیقت کاری کرد که این خانه فضای اون، پیرامون اون، جغرافیای اون جذبه ای برای چشیدن این طمع، جذبه ای برای جلب نفس انسان نداشته باشه، غفلتی وجود ما را نگیرد که از دل اون غفلت کبر و حسد و طمع برون کشیده می شود و پرورش پیدا می کند. و این نکته عجیبی است، این نکته عجیبی است. اگر کسی به این سفر برود عزیزان، ببیند و نبیند، بشنود و نشنود، اونگاه نتیجه آن می شود که از درون می بیند و از درون می شنود. امام فرمود خداوند اگر چنین کارهایی را انجام می داد نسبت به این سرزمین، لکان قد سقر قدر الجزا علی حسب ضعف البلا، نتیجه اون می شد که اون جزا و نتیجهی که می خوان مردم بگیرند از این کعبه خیلی این کوچک می شد و کم اهمیت می شد و کم می شد، خیلی کم می شد نتیجه اون. یه هفته بیشتر بعد از حج نمی ماند، یه ماه بیشتر نمی ماند آثار. علی حسب ضعف البلا، به دلیل این که دیگه خیلی از ابتلاعات و خیلی از درگیری هایی که در وجود انسان در غیر این صورت می آمد پیش نمی آمد. ولو کان الاساس المحمول علیها، اگر اون اساس اون زیربنا، پایه های اولیه، اساس البنا، اگر اون اساسی که این خانه بر اون قرار داده می شود، والاحجار المرفوع بها، اگر این سنگ هایی که این خانه با آن بلند می شود، بین زمردت خضرا، خداوند اینها رو از جنس زیباترین سنگ های گرانقدر و زینتی قرار می داد، اینها رو زمرد سبز قرار می داد، یاقوت حمرا و قرمز قرار می داد جنس اینها رو، و نور و ضیاء، اینها رو از جنسی قرار می داد که تلعلع ویژه و خیره کننده قرار در اون قرار می داد ذات باری تعالی. دیگه لخفف ذالک مسارعت الشک فی الصدور و لبزع مجاهدت ابلیس عن القلوب، همان می شود که در مورد انبیا فرمود که اگر انبیا صاحب زر و زور و عده و قدرت می بودند، مردم به دلیل این متامع به آنها متوجه می شدند. اگر کعبه این چنین بود، دیگه مردم از این سو و اون سوی عالم می رفتن که کعبه رو به عنوان یک بنای باستانی تاریخی زیبای لوکس، مانند اون که باغهای معلق نمی دانن بابل رو می خواستن برن ببینن، نمی دانن فلان امارت کجا رو ببینن، برج فلان جا رو ببینن، مردم قصد اون می کردن که به این منظور برن کعبه رو هم ببینن، که یاقوت اون ببینند و تماشای جمال این چنینی بکنن. دیگه اونجا قطعا مردم تواف تن می کردن، نه تواف جان و دل و قصه جور دیگری می شد. عجیب این جمله حضرت. ببینید الان اون هیبت و هیمنه ای که شما میرید، وارد مسجد الحرام میشید، کعبه رو می بینید و واقعا افکنده میشه انسان در خاک، همون لدل برود تا وارد میشید به خاک میفتید، سجده میکنید، وقتی جمال کعبه رو میبینید اینها نیست. اون تجلیات جلالت الهی است، اثر کبریای خداوندی است در این خانه شما را محو میکند، تسلیمتون میکند، به خاکتون میافکند. یعنی دقیقاً کبر ما را هدف قرار میدهد، متواضعان ما را بر زمین میزند، مبهوتمون میکند. توجه دارید؟ امام فرمود اگر این چنین میشد، اونجا در اون صورت کاهش پیدا میکرد مسارعت شک فی صدور دیگه، خیلی از تردیدها، ابهامات، خیلی از مجاهده های با ابلیس در وجود انسان نمیماند. یعنی اون جاذبه های ظاهری میکشید و دیگه آسان میکرد کار را، دیگه نمیومد گاهی این تفکرات بیاد. این رو هم بگم، مالا پروانه میکنم از این که عرض کنم، گاه ممکن است بعض از متدینین قفلتشون قفلت درونی است، نمیخواستم دیگه به این بحث بپردازم. یعنی گاهی یه شکوکی و وساوسی که از ناحیه شیطان میآید. به خاطر دارم یه وقتی در خدمت بعض از عزیزان، یه جماعت قومی به حج آمده بودند و از یه سوی دنیا بالاخره اینها اعمالشون رو انجام داده بودند، یعنی روز عید قربان گذشته بود، بالاخره به همت عزیزی و بزرگی محفلی منعقد شده بود، گفتگوی با اینها داشتیم. خاطرم هست از ساعت 10:30 پیش از ظهر که مشغول شدیم، 4:05 بعد از ظهر تمام شد اون نشست. یعنی 6 ساعتی 5 ساعتی رو با این دوستان در ایراداتی که در حج داشتند بحث میکردیم. روز 11 یعنی روز بعد از عید قربان. توجه دارید؟ یعنی گاه این غفلت از درون میاد. چرا پول ما را فلان جماعت بخورند؟ چرا این قربانی این طور باشد؟ چرا این اونچنان باشد؟ چه اتفاقی میفتد اگر احیانا انسان در این توافش این گونه تواف کند؟ چه الزامی دارد که این طور باشد؟ یعنی یه غفلت هایی که اینها به تعبیر حضرت مسارعت شک فی صدور، یه شکوکی رو اینجا ابلیس تو جان و دل می آورد. اگر خداوند رو پاره‌ای از مسائل کعبه و مظاهر اون بیشتر کار می کرد، امیر در نهایت وضوح می فهمد این شکوک از بین می رفت. خیلی از این شکوک نمی بود، خیلی از این مجاهده ها رو انسان با ابلیس نباید می داشت در وجود خودش. ولن نفع موت هل جریب من الناس. واقعا باز هم به عنوان آخرین جلسه از عرض میکنم، خازن خاشن زلیلن معترفن عرض میکنم، واقعا نمیشه تصور کنه از بشر به این زیبایی این کلمات رو، این محتوا رو در این قالب امیر بریزد و این عبارات رو به کار ببندد. لنفا، اگر خداوندی ظواهر رو میساخت و میآراست، انسان ها اینطور بودند که معتلج ریب من الناس نفی می شد. معتلج اعتلج، اون دریای پرخروش پرتلاتومی که موجها داره می کوبه، این حالت رو اعتلاج می گویند. در اون صورت این اعتلاج شک و ریب، ریب بدگمانی های درونی، پاره از بدگمانی های درونی و این تلاتوم ها از دل انسان ها می رفت، اما دیگه فایده ای نداشت. انسان ها جذب چه شده بودند؟ جذب این ظاهر و جذب این زیبایی های بیرونی که هیچ نمی توانست درونشون رو بسازد، بلکه درونشون رو، طمعشون رو، حرصشون رو و کبرشون رو بسا حتی افروخته تر می کرد و به نوعی اینها رو گرفتار تر می کرد. ولنفع معتلج ریب من الناس، ولیکن، اما خدا این کار رو نکرد. ولكن الله يختبر عباده بانواع الشدائد، اما این سنت الهی است که خداوند اختبار کرد بندگانش را به انواع شدائد، به نوع نوع جور جور و اقسام شدائد و دشواری ها. اختبار رو توضیح دادیم، برون کشیدن درون، این ظرفیت درون این شیء هست، اما این ظرفیت رو نمیشه. شما می توانید این مسیر رو طی کنید، گاهی این مثال رو من می زنم، این مسیر رو طی کنید مثلا فرد با یه سرعتی، اما یه مرتبه دارید می بینید که یه کودکی داره شتابان میره وسط خیابون، یه کودک خردسالی داره میره وسط خیابون، بچه یکی دو سه سالی داره میدوه میره. شما با همین سن، با همین خصوصیات که در توانتون به ظاهر نبود، یه شتابی رو میگیرید، یه شتابی رو میگیرید، به تمام معنا میرین بچه رو در آغوش میگیرید، حفظش میکنید. هر کسی ببیند متعجبه که آیا این یه فرد با این سن بود یا نمیدانم قهرمان دوی سرعت بود که به این شیوه رفت. ببینید این ظرفیت درون وجود شما بود، اما تو این صحنه رو شد، نام این اختباره. خداوند توانمندی هایی که در وجود انسان ها داده است، شرایط بروز و ظهور آن را هم مهیا می کند در زندگی. فرمود ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد، و دیگه این سنت الهی است، خوشی است ناخوشی است، صحت است ابتلا و بیماری است، عزت است به تعبیری ذلت است، یعنی به زیر نشستن ایستادن، این طرف میز اون طرف میز، دادن قدرت گرفتن قدرت و ستاندن قدرت به انواع شدائد. و یه تعبدهم به انواع المجاهد، خداوند انسانها رو در مسیر عبودیت قرار میدهد با انواع مجاهد و جهدها و تلاشها و کوششها، نمیشه به غیر این عزیزان، امکان نداره. تریدون ادراک المعالی رخیصتن ولا بد دون شهر من عبر النحلی، واقعا عجیبه. تریدون ادراک المعالی رخیصتن، اراده میکنید که به اون علو و معالی برسید، اما رخیصتن، حالا ما بالاخره با اوجی برسیم، به کمالی برسیم، به معنویتی، به معنای خدایا اونی که به سلمان دادی، خدایا اونی که به ابیذر دادی، خدایا اونی که به مقدار دادی، چی کم میشه ازت اگر به منم اون معرفت رو بدی؟ باشد که بدهد، مگه میشه خداوند به این شیوه عمل کند؟ مگه میشه این شیوه عمل کند؟ این سنت الهی نیست، رویه تربیتی خداوندی نیست که یه مرتبه اتفاقی بیفتد، نمیدارم دری باز شود، بر دل و جان انسان چیزی بریزد. این اسباب و مقدماتش رو خداوند به ما داده است، باید در این مسیر و وادی قرار بگیریم، والا این اتفاق نمیافتد برای انسان ها. ولا بد دون شهد من عبر النهری، خیلی زیبا گفته از شاعر عرب این رو، شما عسل رو میخواید اما نیش زنبور را نمیخواید، نمیشه. ولا بد دون شهد من عبر النهری، هر کرا میل و رغبتی است به گل، گو برو با جفای خار بساز. امیر المؤمنین فرمود خداوند تعبد را، بندگی را، شکوه بندگی را، حرکت در مسیر عبودیت و بندگی، رسیدن به قله تعالی را، دست یافتن به انعکاس صفات خداوند در وجود انسان رو از یه جاده ساده معمولی قرار نداده است. پیچ و تابها دارد. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، عقبه قرار داده، نفس چاق میخواد، وجود آماده میخواهد که انسان در این وادی به مجاهد حرکت کند. که وقتی انسان تو این مسیر مجاهد قرار میگیره عزیزان، کبر له میشه، حسد قربانی میشه، طمع هلاک میشه. وقتی انسان، اما وقتی تناسانی ها، تنپروری ها این گونه روش میاد، نتیجه میشه توقعات بالا. من عذر میخوام این جمله رو میگم خدمت دوست، جبار یکی از معانی که در لغت عرب داره که در مورد انسان ها گفته میشه، من لا یرا لأحد علیه حقا، اون کسی که برای هیچ کس به گردن خودش حق قائل نیست و از همه طلبگار است. آفتی که بخشی از نسل امروز جامعه ما را تهدید میکند، طلبکار از همه، هیچ بدهی هم به هیچ کسی ندارند. این میشه جبار. وقت خواب کل جبار عنید، نتیجه چی میشه؟ خیبوبه، هلاکت و از بین رفتن، هلاکت و از بین رفتن. این که انسان بدون مشقت بخواد بیشترین بازدهی رو داشته باشه، اما اگر انسان با بیشترین تلاش به میدان میآید، بهره خودش رو هم قطعاً این چنین انسان در حد تلاشش قرار نمیده. نام این معادله در اسلام چیست؟ زهد. یعنی بیشترین تلاش و بازدهی، اما به مقدار بازدهیش انسان بر نمیداره. نام این زهد معقوله در اسلام، نه جوراب وصله. توجه دارید؟ زهد حقیقی اسلام اینه. فرمود و یتعبدهم به انواع المجاهد، و خداوند اینها رو در مسیر بندگی و عبودیت قرار میده به انواع مجاهد. که اینها تمام سعی و تلاش رو و سختی ها و دشواری ها رو به کار میبندن، خداوند تربیتشون میکنن این سو اون سو. گاهی حالا دیگه ناچارم میگم از بابی که بازی مقداری برای بعض از دوستان همین قضیه رو ملموستر کنیم و دشواری نیست، به حمد الله ذهنها آماده است در پهنای کلام امیرالمومنین. بالاخره وقتی که این عزیز شما، این کودک جنابالی، این نوجوان شما، شما نشستید پا به پاش تمام مسائل ریاضیشو حل کردید، تمام تمرین های کلاسیشو نوشتید براش، اجازه فکر کردن بهش ندادید، اجازه بررسی و تأمل ندادید، مادر محترم، پدر بزرگوار، شما اینو بکسلش کردید با خودتون در تمام مراحل تحصیل، این کجا میخواد فردای شخصیت علمی بشه؟ این کجا میخواد یه فرد شخصیت اجتماعی بشه؟ شما اجازه رشد و اختبار رو بهش ندادید اصلا، این حالات ایجاد نکردید براش اصلا، این چطور میتواند مشکلات رو شما عزیز من که تمام بار زندگی، بار تلاش فرزندت رو به دوش کشیدی، شما که تمام اون چه داشتی و گفتی من وجودم رو صرف فرزندم کردم، تمام امکاناتش رو فراتر از حد تصور و نیاز او اگر توانستی در اختیارش قرار دادی، کجا تصور میکنی این فردا بتواند متکیه به خودش در زندگی شخصیش باشه؟ خداوند ما رو اینطور تربیت نمی کنه. خداوند ما را همان که گفتیم ولا نبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، خداوند افتنان میکنه، امتحان میکنه با همون معانی که اشاره کردیم، میرویم به کوره، ناخالصی ها گرفته میشه، انما اموالکم و اولادکم فتنه، از دل این فتنه در میاد انسان های وارسته، معنای واقعی انسان برون میاد با تمام توانمندی ها و قدرتمندی ها و ظرفیت های ممکنه انسانی علمن و عمله. فرمود ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره، و خداوند اینها رو مبتلاشون میکند، درگیرشون میکند، درگیرشون میکند. ببینید یه وقتهایی در مدیریت، در تفکرات مدیریتی، بالاخره بحث این بوده است که ما شیوه حل درست مسئله را آموزش بدیم، ما بتونیم واقعا ذهن رو اونقدر پرورش بدیم که وقتی با هر مسئله برخورد میکند این ذهن آماده بتونه حل مسئله کنه، این مدیر در هر مشکلی که واقع میشه بتونه مشکلات رو حل کنن. اما الان بحث این نیست، الان بحث این آموزش میدیم که ما چگونه مسئله درست کنه، نه مسئله رو حل کنه، چگونه بتونه مسئله درست کنه. این ذهن، ذهن آماده است که بتواند مسائل رو، بحران رو چگونه ایجاد کند، که چگونه مرتفع کند. توجه می‌فرمایید؟ خداوند این گونه زندگی ما را رقم می‌زند عزیزان من، و یبتلیهم به ضروب المکاره، درون و برون، در درون نفس و بیرون، این مکاره، دشواری‌ها، سختی‌ها، کورها، اینها این که انسان وقتی کاملا مواجه میشه، روبرو میشه بهش، بعد دیگه اینها میشکنه، شاخ غرور رو میشکنه، کبر انسان رو پس میزند. وقتی انسان واقع گرایانه با این مکاره زندگی پنجه میاندازد، فرمود و یبتلیهم به ضروب المکاره. حالا ببینید چقدر عزت زیبا میفهمن، اخراجن لتکبر من قلوبهم. چرا خدا این کار رو میکند؟ این ابتلا، این اختبار، به تعبیر حضرت این ابتلا و اختباری که ایجاد می کند، اخراجن لتکبر من قلوبهم، باید این دل برسد به اون اصلی که خداوند اون را آفریده است، برای اون آفریده است، با این دل مجلای صفات الهی باشد، این واقعا باید همون معنای عرش الهی رو پیدا کنه این دل. این نمیشه. دیشب می گفتیم الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، یک گروهی که این قلبشون، این چشمها رو، اعین رو که میگه، این چشم باطن خداوند اینجا میگه، اعینهم فی قطاع عن ذکری، یک گروهی هن که چشمهاشون در پوشش از ذکر الهی است. این قطاع اومده روی دل، حجاب ها اومده روی دل رو گرفته است، و دیگه این دل متاسفانه من کان فی ها وهی اعما فهو فی الاخرته اعما، کوری اینجا کوری فردا، کوری همیشگی. خداوند اخراجن لتکبر من قلوبهم، به این شیوه تکبر رو از جان و وجود انسان ها میبرد، خاکی میکند انسان ها رو، و اسکانن لتذلل فی نفوسهم، و خدا ساکن میکند و ثابت میکند تذلل رو. ببینید فرمود اختبار، شدائد، مکاره، چهار تا نکته امام به دنبالش میگه. ذات حق این روش تربیتیشه. یک، اینکه این کبرها رو از سینه ها بکند و به در بیاورد. راه دیگری نیست. اگر راه دیگری بود، اگر با نصیحت و موعظه و گفتمان میشد، خداوند اون کار رو میکرد. اما این با نصیحت و موعظه نمیشه این نفس رو ساخت عزیز من. این باید بیاد تو میدان، آستین رو بالا بزنه. باید این در سیر و سلوک این واقعه اتفاق بیفتد برای انسان. این برون آمدن از این چنبرها و زنجیرهای درونی نفس کش. فرمود اخراجند تکبر من قلوبهم، یک. دو، و اسکانند تذلل فی نفوسهم. اما کبر که می رود باید یقیناً جایگزینش بیاد. باید اون تذلل، اون نرمش، اون خشوع. روز پایانی محفل و صبح جمعه است، سوره مبارکه مائده. فرمود خیلی ناز نکنید و خیلی هم منت نگذارید بر این که آمده اید در این وادی. میخواید برید، برید مسلمان ها، اما بدونید و من یرتدد و من یرتد و من یرتد منکم عن دینه، اگر رفتید فسوف یأتی الله بقوم، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. اگر شما برید خداوند جایگزین میکنه، جایگزین میکنه. زنده رود باقی میماند، اما صد سال دیگه یه نفر از ما و شما اینجا باقی نمیماند. قرآن میماند اما من و شما نمیمانیم. نهج البلاغه میماند اما من و شما جان برادر و خواهر نمیمانیم. ما میریم اما میماند حقایق الهی. خداوند شما را میبرد اما جایگزین میکند، دیگرانی را میآورد. فسوف یأتی الله بقوم، اما اونهایی که خدا میاره جای شما به انتخاب خودش، این چهار تا ویژگی رو دارند: یحبهم و یحبونه. اینها کسانی هستند که خدا دوستشون میدارد و اینها خدا را دوست میدارند. به این عمل میگن چی؟ میگن محابه، یعنی عشق دو سویه، یعنی عزیزان مهربانی از دو سر دیگر، از یک سر نماید درد سر بی. اما جالب اینه، یعنی اینها کسانی هستند که ارتباطشون با خدا ارتباط چیه؟ ارتباط حبیه. اینها دلشون میلرزه برای خدا، دلشون میلرزه، میتپه. اینها منتظرن تا مؤذن بگه الله اکبر الله اکبر، اذن ورود پیدا کنن، اذن دخول پیدا کنن. بعد بیستند و ناز کنند و ناز بکشند و نیاز ببرند و نرد عشق ببازند در این رویارویی و ایستادن در پیشگاه حضرت جانان. اینا دلشون بند، دلشون میلرزه برای گفتگوی با ذات باری تعالی، برای شنیدن و دیدن. ارتباطشون ارتباط حبیه. اما جالب اینه، این حب از کجا آغاز می شود؟ یحبهم و یحبونه. عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوی دیگر کند. خداوند اینها رو دوست می دارد چون محبت از خداست اساسا، او ودود است. اینها خدا رو دوست دارند. صفت بعدی، اینها کسانی، خوب دقت بفرمایید، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. در وجود اینها یه ذلتی برای اهل ایمان است. اینها با مؤمنین که برخورد میکنن یه تواضعی دارن، یه فروتنی دارن، یه نرمشی دارن. این انتخاب خداست. یعنی کسانی که از گزینش الهی انتخاب شدن با نمره بالا، این ویژگی ها رو دارن. اما اعزتن علی الکافرین، اما در قبال کفر محکم ایستادند، تکان نمیخورن، نرمش نشون نمیدند، با تمام اقتدار و عزت شرافت خودشون می ایستند. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. امیرالمومنین فرمود تربیت الهی این کار رو میکنه، کبر رو میبرد، تذلل رو در دل جایگزین میکند. چهارم و سوم، ولیجعل ذلک ابوابا فتوها. این تربیت خدا، این مکاره، این شدائد، این ابتلا، این اختبار کار سومی که میکند قرار میدهد ابوابا فتحا الی فضله، دربهای فتح، فتح جمع مفتوح، دربهای گشاده به سوی فضل خداوند. یعنی وقتی کسی با این شیوه، با این اختبار و اطلاع میاد تو صحنه تربیت، خودش رو مواجه میکنه با تربیت الهی، پذیرا میشه و وارد میدان میشود، خداوند یک به یک دربهای فضلش را به روی او میگشاید، باز میکنه درها رو براش. لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله. چهارم، و اسبابا ذللا لعفه. این خیلی زیباست. و خداوند اسباب را رام میکند برای اینکه این انسان به عفو خداوند برسد. لعفه، بالاخره این دلنگرانی از پیشینه همیشه ذهن ما را درگیر می کند و خارخار ذهنی است. اگر انسان به یه موقعیت های عالی هم که می رسد، بعد بر می گرده یاد بعض از خطاهای گذشته خودش و مرور می کند اونها رو، یه حالت خاصی در وجود انسان میاد. فرمود اسبابا ذللا لعفه، و خداوند کاری می کند که نسبت به پیشینه کاملا یه عفوی در وجود می آید و حاصل می شود. چهار نکته رو به عنوان برکات این شیوه تربیت الهی، چه در حجش، چه در پاسخ دادن به پیامبران الهی، امیرالمومنین بازگو فرمود که اولین اونها زدودن کبر، آراستن به تذلل و تواضع، گشودن دربهای فضل الهی و عف، اسباب رام عف الهی برای انسان مهیا شدن و بهرمند از غفران و عف الهی است. خب تا اینجا خدمت دوستان عزیز عبارت رو خوندیم. من یکی دو تا کلمه دیگه هم اجازه بدید بخونم، حیفم میاد این به یه جایی برسونیم، این رو بعد همونجا بگذاریم انشاءالله برای بعد خدمت دوستان. حالا فلاح الله، این شیوه عبارت رو از امیرالمومنین بسیار میشنوید که امام به این شیوه سخن میگوید. الله الله، راقب الله، جانب الله، رعایت کنید، مراقب باشید، هشدار هشدار، حدود اله، حقوق اله را. فلاح فلاح فی عاجل بقی و عاجل وخامت ظلم. امیرالمومنین داره دقیقاً اون آسیب‌های اصلی و زخم‌های کاری در پیکر که مخالف و مقابل اون تربیت قبلی الهی است نشونمون میده. شما رو توصیه می‌کنم به خدا مراقب باشید. فی عاجل البقی، ببینید عاجل با عین، عاجل با همزه، عجل و عجل، عجل با عین یعنی امر فوری، عجل با الف همزه یعنی چیزی که زمان دارد. معامله یا معجل است یا معجل است، یعنی یا با عین فوریست نقده یا زمان داره نصیعه. توجه دارید؟ امام میفهمد شما را به خدا فی عاجل البرق، بترسید، مراقب باشید از اثر سریع برقی که در این دنیا دامنتون رو میگیرد. برقی تعدی، تجاوز به حقوق خدا، به حقوق خلق. مراقب باشید، چیزی که شما را میبرد، دور میکند از همه این چهار نکته بالا این که گفتیم، اولین اونها را امیر میفهمد فی عاجل البقی، اول با عین، بعد با الف همزه، و عاجل و خامت ظلم. شما را توصیه میکنم مراقب باشید از بقی، تعدی و تجاوز، و از وخامت و تیرگی و سختی آثار ظلم در قیامت و عاجل نسبت به آینده. دو نکته رو امام اول بر اون تأکید کرد، بعد سبب اینم بگم که جمعش کنم با هم. و سوء عاقبت الکبر، و سوء عاقبت الکبر، و از عواقب بسیار بد و زشت کبر. من شما را الله الله بر حضرتون میکنم، شما را به خدا مراقب این امور باشید. امیر بقی و ظلم و کبر رو میفرماید. ببینید عزیزان، این خیلی روشن، این جمله‌ای که عرض میکنم یه تأمل میفرمایید. این ستا ارتباطش با هم کاملا این چنینه که تا زمانی که کبر در درون انسان باشد، خوی تجاوز و تعدی در جان ما خواهد بود. یعنی بگذارید این رو عرفی و عامیانه بگم، بنده ی همسر، من شوهر، اگر خوی متکبرانه در ذهن و جان من باشد، در زندگی مشترک با همسر. یعنی این حس باشه که من یه سر و گردن خودم رو بالاتر از او میدانم، فکرم رو، توانم رو، نیروی خودم رو، شخصیت خودم رو. بدونید، شک نکنید، من از نام تعدی و تجاوز در زندگی خصوصی به در نخواهم رفت. یعنی پا رو قطعا بر حقوق لازم، واجب و قطعی همسرم میگذارم و بیخ گرو رو میگیرم و از این قدرت و اقتدار و متکبرانه استفاده میکنم. رفتار من میشه ظالمانه و خصمانه با همسرم، با فرزندانم. ریشه‌شو برمیگردید، کبر درونیست. چون من این اجازه رو به خودم دادم به دلیل اینکه من یه پله بالاترم، پس میتوانم چنین عمل کنم. ما که با هم برابر نیستیم که رفتار برابری داشته باشی. چون من خودم رو، حیثیت خودم رو، جایگاه خودم رو فراتر دیدم، پس اجازه تجاوز و تعدی به حقوق دیگران را میدم. این خیلی نکته مهمی است عزیزان. تو محیط کار، تو محیط خانواده، در سیاست، در دیانت، در همه جا این دیده میشه عزیزان. و من خواهش میکنم عاجزانه، روز پایانی این خطبه هست، این خطبه باید شاخ کبر شیطان رو بشکند عزیزان. این 10 جلسه که گفتیم، امید است نوبت آینده 10 گفتگوی دیگر در این طولانی ترین خطبه نورانی امیرالمومنین. من استدعا میکنم روی این فکر کنید دوستان عزیز، در زندگی خودتون فکر کنید. از اتاری پشت این ماشین نشستید، گمان نمی کنید یکی از عواملی که شما اجازه نمی دید این مسیری که مربوط به این راننده مقابل شماست و حق تقدم با اوست، اجازه نمی دید طی کنه، سریعا می چرخید جلوش، فکر نمی کنید یکی از عواملش کبر درونی باشه؟ یعنی این اون عاملی که موجب میشه پا رو حق اون میگذاریم، آیا کبر درونی ما نیست که چنین اثری رو میگذاره و چنین نظم اجتماعی رو به هم میزنیم؟ فکر کنید هست، رگه های کبر در وجودمون مانده است که در رفتارهای اجتماعیمون، خانوادگیمون، در ارتباطاتمون خودش رو رو میکند، خواسته یا ناخواسته نشان میده. خیلی باید رو این حساس باشه، خیلی حساس باشه. و خلاصه یه کار، تا زمانی که این ریشه ها هم برون نیاد، این کبر بقی میاره، ظلم میاره و اتفاقا ظلم العقارب اشد. انسان وقتی به نزدیکان خودش ظلم میکند، یعنی به همسر، به فرزندان، به شوهر، به زن، به برادر، به خواهر، به پدر، به مادر، به هم ولایتی، به همشهری، به هم دینی، به هم آیینی، ظلم العقارب اشد، عقوبت شدید در و سنگیتری در نزد خداوند دارد. وقتی انسان به کسی ظلم میکنه بدون اون تکبر، دلیل اون تکبر، من نمیخوام بیش از این باز کنم قضیه رو، مبتلاییم، ببخشید، مبتلاییم در جامعه عزیزان، خیلی همون به این خصوصیات. اینها تو مشاوره ها دیگه رو میشه دست ها، وقتی بیرون ریخته میشه اون طرف پرده، دیگه ریشه هاش معلومه برای ما از کجاست. این نفس، این جان نسخته نپخته نمیتواند تحمل کند خیلی از چیزها را، که اندرون اون کبر میجوشد، حسد در حال قلیان است و طمع دست از سر بر نمیدارد. نتیجهش میشه این نزاهای خانوادگی، پرمنده های قطور و دادگستری ها، نتیجهش میشه این. توجه داری؟ باید کاری برای این درون کرد. باید بالاخره زانو زد، پای کلام علی و راهکار برون رفت از این رو فرا گرفت و آموخت تا خیلی از ابتلاعاتمون از وجود به در رود و به کناری برود. این کبر نتیجهش اون بغی و ظلم رو هم میاره، اگر ریشه رو بتوانیم بخشکانیم به دنبال اون میاد، و الا کار به آنجا میکشد. شاید شنیده باشید لحظات پایانی عمر امام باقر، حضرت سجاد رو به سینه چسباند، فشرد به سینه، فرمود بابا فرزندم، ایاک و ظلم لمن لا یجد ناصرن الا الله. بابا توصیت میکنم ظلم نکن به کسی که جز خدا یاری نداره. تو بهش ظلم کنی فقط باید داد بزنه خدایا کمکم کن. این ظلم منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. بنیان فکنه. امیر فرمود فالله الله فی عاجل البغی و عاجل رخامت الظلم و سوء عاقبت الکبر، فإنها مسیدت و ابلیس العظما. اینها که گفتم بهتون، این کبر که از دل اون بغی و ظلم می آید، این مسیده، مسیده اسباب صید، یعنی دام، دام و بند، اینها دامهای ابلیس عظماست. ابلیسی که از تمام تلاش و توانمندیش میاد استفاده میکنه تو این صید و دام گذاری. و مکیدت و الکبرا، اگر العظما را صفت مسیده بدانیم درسته، فانها مسیدت و ابلیس العظما، العظما صفت، یعنی اینها دامهای بزرگ ابلیس است. و مکیدت و الکبرا، و کیدهای اصلی ابلیس همینه، کبر است که از دل اون هرچی بخواد متولد میشه به دنبال اون. التی تصاور قلوب الرجال، تصاور از ماده سین، سین واو ر سوره، سوران به معنی وفب، وقتی یه گربه وحشی حمله میکنه چنگ میندازه اینو میگن سوران. تصاور قلوب الرجال، چنگ میندازه تو قلبتون اینطور شیطان با این دامها. مصاورت السموم القاتله، فرو رفتنی که مثل یه سم قاتل میاد روحتون رو میکشه و نفستون رو از بین میبرد، این نفس انسانی و الهی را. فما تکدی ابدا، و شیطان، فما تکدی، چاه رو داره میزنه به سنگ میخوره، میگن اکدل حافر، میگن دیگه نمیریم، نمیتونیم بریم پایین، باید بیاریم دستگاه سنگ شکنی کنیم، امکانش نیست، این میشه اکتا. فما تکدی ابدا، و این شیطان متوقف نمیشه، دست بر نمیداره. ولا تشوی احدا، اشور رامی، وقتی تیر رو میزند، تیرانداز که بخورد به هدف میشه اشوا. ولا تشوی احدا، این دست از این بر نمیداره که شما را هدف قرار ندهد. حالا چه عالم باشید چه جاهل، چه غنی باشید چه فقیر، لا عالمند علمه، نه به خاطر این کسی که چهار تا اصطلاح علم دارد شیطان ازش دست بر می‌دارد، ولا مقلن فی تمره، نه کسی چون موقعیت اقتصادی ندارد شیطان راهش می‌کند دلش به حال فقر او و جامعه کهنه او می‌سوزد، تمر جامعه کهنه، نه، هیچ تفاوتی انسان‌ها برای شیطان ندارن، همون مقداری که همت در مورد غنی داره در مورد فقیر هم داره، همون مقداری که همت در مورد عالم داره در مورد جاهل و بالعکس داره، به تمام وجود می‌آید. ولا مقلن فی تمره، و ان ذالک ما حرس الله عباده المؤمن، عباده المؤمنین به صلات و زکات. حالا راهکار چیه یا ابوالحسن؟ خداوند چه کاری، چه تعلیمی را داده است که ما در پناه آن تعلیم می توانیم حقیقتا این آفات سنگین رو از درون جان به وجود ریشه کن کنیم؟ امام وارد میشن از اینجا، یک به یک اشاراتی رو دارن بسیار زیبا، عمیق، لطیف، که انشاءالله باید توفیقی دست دهد و نوبت آینده‌ای و فرصت دیگر تا ادامه این خطبه رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. من همینجا اول یه دعای کوتاه بکنم که پروردگار، اون چه در این ده روز گفتیم به جلال و عظمت خودت، به نورانیت و معنویت و نفوذ کلام امیرالمؤمنین، پروردگار جانهای ما رو مستعد و آماده این کلمات قرار بده، توفیق فرا گرفتن و به کار بستن اون رو در صحنه‌های مختلف زندگی نصیب و روزی ما بفرما.